من سعید زاره محمدی هستم و در این بخش از برنامه قرار هست که به صورت خیلی کوتاه و مختصر در مورد تاریخ پیدایش هیئت‌های مذهبی با شما صحبت کنم. همراه من باشید. پیدایش عزاداری رسمی و علنی بر امام حسین علیه السلام از زمان آل بویه شکل گرفته. آل بویه شیعه اثناعشری بودند و خلفای عباسی که بغداد مقر اونها بود سنی مذهب بودند. اوج قدرت آل بویه در زمان معزالدوله بوده، در حالی که در این زمان خلفای عباسی در ضعف کامل به سر می‌بردند. معزالدوله دقیقاً در سال 352 هجری قمری، یعنی دقیقاً هزار و چند سال پیش، دستور داد که مردم در روز عاشورا گرد هم بیان و اظهار حزن و عزاداری نسبت به امام حسین بکنند. در این روز قرار بر این شد که بازارها بسته بشه، خرید و فروش موقوف باشه، قصاب‌ها گوسفند ذبح نکنند، حریسه‌پزها حریسه یا همون حلیم یا آبگوش و اینا نپزند، مردم آب ننوشند و توی بازارها خیمه برپا کردن و بر اونها پلاس آویختن و زنان بر سر و روی خودشون می‌زدن عین عبادت و بر حسین علیه السلام نطبه می‌کردند. و در این روز نوحه‌گری و ماتم در اصل به پا شد. این مراسم و عزاداری در زمان آل بویه فقط روز عاشورا بوده و تا انقراض این سلسله هم هر سال تکرار می‌شده. اما جلوتر که می‌آییم در زمان صفویان هم از اونجایی که مذهب رسمی شیعه 12 امامی بوده، مراسم عزاداری در ماه محرم و روز عاشورا انجام می‌شده و تاورنیر، سیاح و سفرنامه نویس اروپایی در حضور شاه سلیمان صفوی ناظر مراسم سوگواری ماه محرم بوده و می نویسه که شاه سلیمان در ساعت 7 صبح در وسط تالار جلوس کرده و بزرگان همه برپا ایستاده بودند. مسئولیت برپایی نظم به بیگلر بیگی سپرده شده بود. بعد از آن بیگلر بیگی شروع به داخل کردن دسته ها کرد. هر دسته اماری داشت که 8 تا 10 نفر آن را حمل می کردند و در هر اماری تابوتی گذارده و روی آن را با پارچه زری پوشانده بودند. اولاریوس هم شاهد عزاداری مردم در شهر اردبیل بوده و اون همین نویسه که مراسم در میدان بزرگ شهر انجام می گرفت. اردبیل 5 خیابان اصلی بزرگ دارد و هر یک از آنها مختص به صنف معینی است. این اصناف هر کدام دسته ویژه جداگانه‌ای تشکیل دادند و برای خود مداحان جداگانه‌ای دارند. صنفی که بهترین سرود و نوحه را ارائه دهد مشهور می شود. این گروه ها به مدت 2 ساعت یکی پس از دیگری به نوبت عزاداری می کنند. ایل زند هم به تقلید از پادشاه‌های صفوی در ایام محرم به برگزاری مراسم عزاداری می‌پرداختند، اما در زمان قاجاریه به خصوص در عهد ناصرالدین شاه ما شاهد برپایی عزاداری چشمگیر هستیم، به نوعی که مراسم دیگه منحصر به روز عاشورا نیست بلکه به دهه اول محرم و به ایام سوگواری‌های ائمه علیهم السلام مثل 19 تا 23 رمضان و 28 صفر هم گسترش پیدا کرده. خود شخص ناصرالدین شاه در دهه اول محرم همیشه در تکیه دولت حضور پیدا می‌کرد و سالانه مبلغ 50,000 تومان هم برای برگزاری مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام خرج می‌شد. گزارش‌های نظمیه تهران از محلات مختلف در سال‌های 1303 تا 1305 خبر از برپایی مراسم عزاداری میده، اون هم به این شکل که به روز 7 محرم 1304 48 مجلس روزه و در روز تاسوعای این سال 53 مجلس در تهران برگزار شده. اما گزارش‌های نظمیه میگن که به غیر از محرم و صفر یک سری مجالس روزخانی در دیگر ماه‌های سال هم تشکیل شده، همون جلسات هفتگی و ماهانه است که اونو ملاقا دربندی بنیاد نهاده. در دوره پهلوی ابتدا رضا شاه برای تثبیت حکومت خودش و جلب توجه مردم همین مجالس روزخانی رو برگزار می‌کرده و حتی هنگام عزاداری گل هم بر سر و صورت خودش می‌بالیده. اما بعد گذشت چند سال از برگزاری مجالس و مراسم عزاداری به کلی جلوگیری می‌کنه و به شدت با برگزاری اونها مخالفت می‌کنه، روزخون‌ها رو زندونی می‌کنه، اذیت می‌کنه، بهشون توهین می‌کنه و صاحب‌خونه رو هم به جرم روزخونی دستگیر می‌کنه، زندانی می‌کنه. در این اوضاع احوال بود که روزخونی و عزاداری مخفیانه در خونه‌ها پا گرفت و برگزار شد. هرچند من عزاداری با مخالفت شدید و مبارزه مردم روبرو شد، ولی کم کم روزخونی و عزاداری به طور پنهونی به خونه ها کشیده شد و پایه و بنیان هیئت ها در اصل بناگذاری شد. در زمان محمد رضا شاه عزاداری آزاد شد ولی بسیار محدود شد و خروج دستجات رو هم منحصرا به 3 روز تاسوعا و عاشورا و 11 محرم محدود کردند و اون هم به خاطر استفاده از این فرصت برای تبلیغات سوء علیه عزاداری امام حسین علیه السلام بود که مناسب مذهبی و سنت‌های موروثی آبا اجدادی ما رو از بین ببره و یا به شکل دیگه‌ای تغییرش بده. من عزاداری توسط رضا و محمد رضا شاه در اصل عامل اصلی ایجاد تشکل‌های مردمی و دسته‌جمعی به صورت هیئت‌های مذهبی شد. تا اینکه در دوران انقلاب اسلامی به اوج خودش رسید و به موجب آماری که از سازمان تبلیغات اسلامی تهران و غیره به دست اومده، تعداد دستجات هیئت‌های حسینی تهران تا سال 1376 شمسی تازه به 4500 هیئت رسید. این اولین آماریه که سازمان تبلیغات بعد از انقلاب منتشر کرده و با دستجات اطراف تهران که مجموع دستجات استان بود به حدود 8000 هیئت می‌رسید. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید و هفته آینده هم با اسرانه کاری همراه باشید. روز خوش، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه، متشکرم که همراهی داشتین و این بخش تاریخچه‌ای رو شنیدی رو همراهی داشتین. باز هم چنین بخشایی رو تا پایان برنامه اسرانه کاری رو اگر تا پایان تا حوالی ساعت 28 شب شنونده باشین تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما قبل از اینکه با آقای ربیعی همراه بشیم، باز من برای شنونده‌هایی که از این لحظه همراه شدن بگم که ازتون خواستیم که در چه حوزه‌ای با ما همراهی داشته باشید. با خاطرات محرم شما قراره که همراه بشیم. از خاطراتتون برای ما بگین، از هیئت رفتنها، از تهیه لباس مشکی، پرچم و کتیبه اگر بوده، ادوات و وسایل ماه محرم و ماه عزاداری رو تهیه کردین در کودکی و نوجوانی برای ما بگید. اگر نذری خاصی رو داره خانواده شما، خرجی میدید برای ما بگید. و آداب و رسوم شهر و دیارتون رو هم میتونید مکتوب بکنید و بفرستید به 30036 37. اما اگر به من باشه که میگم دوست دارم صداتون رو بشنوم و تماس بگیریم با شماره تلفن 22 65 25 25. اما ادامه گفتگومون با جناب آقای مهدی ربی، عرضه کننده محصولات فرهنگی مذهبی. خب بحث انتشارات به کجا رسید؟ یعنی دیگه شما دیگه به عنوان ناشر شناخته نمیشدین؟
عرض میکنم خدمتتون، زمانی که ما رفتیم داخل پاساژ، یواش یواش خب همون کتاب ها رو ما آوردیم داخل پاساژ. کتاب های تاریخی بود، کتاب هایی بودش که تو فضای کتاب های هنری بود. حالا کسایی که تو پاساژ رفت آمد می کردن، می اومدن سراغ ما می گفتن آقا کتاب نوحه داری؟ می اومدن سراغ ما می گفتن که آقا مثلا پرچم داری؟ من تا اون زمان، تا اون لحظه، خب و زمانی که آدم تو این فضا میره، یواش یواش دیگه باید میگم یه قدرتی بود مافوق قدرت منو به این فضا کشونده بود. یواش یواش انتشارات دیگه کم رنگ شد.
چی بود انتشاراتون؟ چه حوزه‌ای بود؟ دانشگاهی بود؟ عمومی بود؟
توی کتابای عمومی بود.
ناشر عمومی بود.
بودم. همسرم تو این قضیه خیلی کمکم کرد، دستش درد نکنه، هم تو زمینه پیدا کردن کار، پیدا کردن جا، و هم تو زمینه نشر. ایشون هم چند تا کتاب داره. بله. خودم هم چند کتاب نوشتیم، با هم دیگه تونستیم یه سری کتابا رو تولید کنیم. البته اومدیم دیگه توی فضای کار مذهبی، یواش یواش اون کار کم رنگ شد. البته هنوز هم این کار رو انجام میدیم، ولی خیلی کم رنگ تر. به اینجا ما رسیدیم، اومدیم توی این فضا، یکی دو سالی ما همچنان تو فضای آدمی که آقا ربط ندارد به این سمت، این آدم مذهبی نیست، این آدم اصلا آدم، این اصلا واسه چی کشیده؟
مردد بودیم بین این دوتا، ناشر بودنتون و فضای مذهبی.
اصلا دوتا فضای مختلف از همدیگه بود. یه سری کارها برای من اصلا قابل قبول، اگر این فضا رو داخلش نباشید براتون کم رنگ. دوستای کار انتشارات یه زمان میومدن محل کار من، اصلا تعجب میکردن از من، میگفتن که تو این فضا چی کار داری میکنی. یه زمانی از خودم سوال میکردم که من دارم چی کار میکنم. یه آقایی بود به اسم حاج علی آقا گودرزی، خدا هر جا که هست ایشون رو زنده نگه داره، واقعا باعث این شدش که فضای مذهبی و اصلا وجود آقا امام حسین رو به من بشناسونه. با من خیلی خیلی هم کلام شد. همسایه بغلی ما بود امام، خدمت شما عرض شود که الانم توی پاساژ هستش، و اینکه نماز رو ایشون ظهرا توی پاساژ نماز برقرار میکنن. اومد با من خیلی صحبت کرد، یواش یواش دیدم چه فضای قشنگیه، چه فضای روحانی و زیبایی، فضای معنوی زیبایی هستش. اومدم جلو، یکی دو سال که اصلا هنگ بودم، بعد که با این فضا آشنا شدم دیدم که نه، آدمایی هم که میان سمتمون یه جور دیگه عاشقن.
یعنی هم کسای دیگه‌ای که فروشنده بودن، هم مشتری‌ها مخاطبانتون که تو پاساژ تردد می‌کردن.
شما میومدید می‌دیدید که چند تا بچه با هم دیگه جمع شدن، پولای مثلا اون زمان 50 تومانی 100 تومانی جمع می‌کردن. آقای ربی مثلا 20000 تومان شده، مثلا یه کتیبه 40000 تومانی می‌خواستن، به ما می‌گفتن 20000 تومان مثلا کتیبه در اومده و 30-35000 تومان، خب ما نمی‌تونستیم کتیبه رو تقدیمشون بکنیم. بعد می‌دیدم مشتری دیگه سری میومد میگفتش که به بچه‌ها میگفتش که نه این کتیبه رو بذارید از طرف من کادو برای شما، و کتیبه رو اهدا می‌کردن
به
هیئتشون. بارها این اتفاق افتاد. این بودش که من همیشه سوال می‌کردم خدایا اینا چیه، اینا چه اعتقادی هستش که من ازش به دور بودم ولی این اتفاقات داره میفته. تا اینکه با یک فضای جدیدی آشنا شدیم. ما دیدیم توی فضای مذهبی، فضای چاپ مخمل دیجیتال یه رونق خیلی خوبی داره میگیره.
مخمل دیجیتال،
دیجیتال چاپ سابلیمیشن میگن، معروف به چاپ دیجیتال هستش. یواش یواش به اون سمت رفتیم و دوباره انگار همه اون اتفاقات، من بهتون گفته بودم توی صحبت‌های قبلی پول ورشکست شده بود، پول من انگار که اون پول، اون پولی که ورشکست شده بود، انگار اون پول نباید تو زندگی من میومد. این اتفاق جوری افتاد، جوری تو زندگی من به واسطه کار پرچم جوری نعمت تو زندگی من اومد که تمام اون پولهایی که از بین رفته بود انگار خدا قرار بود از طریق اولاتری به من برسونه، انگار قرار بود حلال واردتر به دست
بشه اون پول،
پاکیزه بشه اون پول. اون پول آتیش گرفت تقریبا بعد از اینکه میگم
به دلایلی رفتش.
ولی اومدم توی این کار، یواش یواش خدا رحمت کند، اولین بار مادر خانم من بودش که اومد یه پرچمی رو گفتن که ریشه بزنید. ما بلد نبودیم ریشه بزنیم. من بردم خونه مادر خانمم، یه شب تا صبح، خدا بیامرزتش، یک سال خورده یکی ایشون فوت کردن، یه شب تا صبح درگیر این پرچم بود و این ریشه رو زدم. صبحش بلند شدیم به مشتری دادیم، مشتری خیلی راضی و خیلی خوشحال، و این شروع فعالیت ما تو فضای پرچم‌های دیجیتال بود که به صورت اولاتری هیچ کس کار نمی‌کرد، ولی ما این پرچم رو آوردیم شروع کردیم دیگه. از اینجا داستان زندگی من دیگه رنگ و بوی خاص‌تری
بسیار
خودش.
عالی، بسیار عالی. یه جوری اشاره کردیم حالا، ولی من باز مطرح بکنم، از بین وسیله‌هایی که ادواتی که ابزاری که توی دهه محرم استفاده میشه، شما خودتون آقای ربیع جان کدوم رو بیشتر از همه دوست دارین، یا بهتره بگم به کدومشون یه ارادت خاصی دارین؟ شاید یه گزینم نباشه.
ببینید من یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم در مورد بیشتر مورد حوزه همون حوزه پرچمه. ولی وقتی پرچم علی اصغر میاد، اسم علی اصغر میاد جلو، فقط کافی خیلی ها اعتقاد ندارن، خیلی ها میگن یعنی چی، ولی اصلا شما فرض بکنید بیدین لاغید همه چی رو بذارید کنار، امام حسین جلوی تمام سختی ها موندش، جلوی تمام سختی ها وایستاد. وقتی علی اصغر شد دستش رو برد بالا و گفتش که حداقل بچه منو سیراب بکنید و اون اتفاق افتاد، دیگه شما با هیچ دین و ایمونی نمیتونید تعریف بکنید. اون اسم علی اصغر واسه من همیشه تعریفگر و بیانگر این بودش که واقعا این واقعه رو میگم. من چون ذهنیت ابتدایی میگم، ذهنیت بچه مذهبی نبودم، وقتی با واژه علی اصغر روبرو میشم، وقتی با داستان علی اصغر روبرو میشم که اون اتفاق واسش افتاد و امام حسین اونجا واقعا شاید جایی بودش که نمیدونم این کلمه درست هستش برگردم بگم یا نه، ولی امام حسین اونجا خیلی سخت، به نظر من سخت‌ترین جا برای تعریف واقعه عاشورا، واقعه محرم، جایی بودش که علی اصغر امام حسین رفت.
درود بر شما.
یه چیزی بودش که واقعا موقعی که ما پرچم میزنیم، پرچم ما رو میزنیم، این اسم علی اصغر دو تا ببین، من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، همه احساس میکنم برای پرچم ما، شما داشتید صحبت میکردید، برگشتید گفتید که ما مورد خاص توی ماهای خاص هستیم. اصلا اینجوری نیست. عاشقای اهل بیت 12 ماه سال رو ما امروز 6 تا شعبه فقط داخل همون پاساژ داریم.
آفرین.
یعنی هر سال یک شعبه اضافه کردیم. ما اومد زمانی که خدمتتون عرض کردم گفتم که اومدیم تو کار پرچم، خانم من شروع کرد کار خیاطی رو شروع میکرد. یادم تو ماه محرم که بودیم، من صبح تا شب میرفتم پرچم، از ساعت 7 صبح میرفتم پرچم میفروختم، شب ساعت 10:30 شب میومدم برش پرچم میزدم، خانمم خیاطی میکرد. دستش درد کنه واقعا باعث این شدش که من توی این قضیه بمونم و محکم کارم رو ادامه بدم. صبح تا شب ما میرفتیم داخل مغازه فروش پرچم رو انجام میدادیم، شب تا صبح میومدیم برش رو انجام میدادیم. و موقعی که صبح، من یادم نمیره همیشه واسه بچه تعریف میکنم، موقعی که میومدم سراغ همکارم میگفتم که من این پرچم ها رو زدم، همیشه همکارم میگفتش که این چه وضعشه، شما چقدر مبتدیانه کار کردید. ولی باورتون نمیشه به ظهر نشده همه اون پرچم ها به فروش میرفت. انقدر این محصول، میخوام بهتون بگم انقدر عاشقای اهل بیت زیاد بودن که این محصول رو میومدن میخریدن. و انگار این دلی کار کردن من و خانمم خیلی تونست تو این قضیه کمک بکنه و بتونیم مسیر رو ببریم جلو. حالا اگر باز فرصت دارم که صحبت بکنم، اگر نه
بسیار عالی، بسیار عالی، با شما بازم خواهیم بود. آقای ربیعی گرامی، مطمئن بودم که برنامه اسرار کاری امروز ویژه میشه، زینت گرفت این بخش از برنامه با نام دردانه شش ماهه امام حسین علیه السلام. انشالله که دستگیرمون باشه روز جزا علی اصغر علیه السلام. La 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 شفق گراندی جمدی. بابا گریه نکن بابا، تنم میلرز از غم شده، چشام پر از خون، برا تو آب میارم، بیا بریم به کن بابا. یاناندا خیمه گال مادی، اگر لی بوش بشیش منه، اوزال دی باشتان الاری، شفق گران دی جمدی. بابا گریه نکن بابا، لبای تشنه تو گواه چشم گریون، طاقت بیار عزیزم، شاید به بار بارون. لای علی لای لای جنون، لای متشکرم از همراهیتون با اسرانه کاری از شبکه رادیویی اقتصاد. تقدیم حضورتون میشه این برنامه به صورت زنده. الانم 18:48 هست. همراهیم با جناب آقای مهدی ربیعی، عرضه کننده محصولات فرهنگی مذهبی، و داستان این که چی شد که اصلا تو این فضا مشغول به فعالیت شدند و کسب و کارشون برکت کرد و خیر کرد و الان 6 شعبه، فرمودین درست میگم 6 شعبه دارند و مشغول به این فعالیت هستند، فرزند رو شنیدیم و اینکه من گفتم که حالا یه جوری شغل فصلی شاید به حساب بیاد و حضرت عالی مخالفت کردیم. بعد از پایان دهه محرم شما به چه شغلی میپردازین؟ یعنی کسب و کارتون کماکان همین حوزه میمونه؟
ببینید، با قبل سال ابتدایی فکر میکردیم دقیقا نگاه شما بود، میگفتیم که خب الان دیگه نه، فقط برای محرم هستش. ولی بعد که رفتیم جلو دیدم اولا از این که عاشقای اهل بیت همیشه از این موقع مشتری ها میان به ما میگن که آقا مثلا امروز دیگه شب تاسوس تموم شد دیگه، در حالی که اول از این که اسم پرچم امام حسین 12 ماه سال رو ما داریم.
بله.
یعنی اصلا به هیچ عنوان پرچم امام حسین پرچمی هستش که ما هر ماه سال رو پرچم امام حسین میزنیم میفروشیم، هیچ مشکلی نداره. و به غیر از این کلن کار ما ملی مذهبی هستش، هفته دفاع مقدس رو داریم، دهه فاطمیه رو داریم، 22 بهمن دهه فجر رو داریم و نیمه شعبان داریم، عید قدیر یکی دو سال نمیدونم اطلاع داره.
بله.
به صورت ویژه داره برگزار میشه راهپیمایی که توی عید قدیر هستش، یکی دو سالی هستش که خیلی عالی داره برگزار میشه. و در طول سال هم خب شهادت ها هستش، تولد ها هستش، مراسم های هفتگی که دوستان مذهبی دارن توی این قضیه فعالیت دارن و از ما خرید دارن. این که 6 تا شعبه توی یک پاساژ باشه، این بیانگر این هستش که عاشقای اهل بیت هستن، یعنی همه جا هستن. و چه پرچم‌های زیادی که ما برای کشورهای مختلف می‌فروشیم تو کشورهای اروپایی، باورتون نمیشه اصلا اسم کشورها رو اگه من بخوام بیام اسم ببرم شاید شوکه بشید که این اتفاقات میفته. و جالب براتون شاید این باشه که من خدمتتون عرض بکنم، من 6 شعبه در داخل پاساژ دارم ولی و در داخل شهرستان های دیگه عملیات فروش نمایندگی ها دارم، توی شهرستان های مختلف این کار رو انجام میدم. با اینکه این همه فضای کاری ما گسترده هستش، صادرات ما بیشتر از فروش داخل ما هست.
عجب، پس صادرات هم دارین؟ یه بخش مفصل البته حتما صحبت بکنم، آقای دبیر خیلی جالبه. صادرات محصولات مذهبی فرهنگی، من که تا الان با چنین کارآفرین چنین تولید کننده گفتگو نداشتم و حتی ندیده بودمش که باهاش صحبتی داشته باشم، چه برسه به این که مهمان ما باشه. اما بیایم از این منظر نگاه بکنیم به ماجرا. الان یک جوون، یک فرد میخواد تو این حوزه مشغول به فعالیت بشه، همین راه و مسیری که شما 10-12 سال پیش آغاز کردین و طی کردین، پیش نیازش چه مواردی هست؟ از کجا باید شروع بکنه؟ حالا بحث ریالی و قیمتی مد نظرم نیست، سرمایه‌ای که باید داشته باشه، نه صرفا سرمایه ریالی، چه سرمایه‌ای رو باید بیاره و پیش بذاره؟
خدمت شما عرض شود که اولین چیزی که مطرح هستش، ببینید، این که میگن که آدم ها تغییر پیدا میکنن، من اعتقاد شخصا بهش ندارم که میگن که طرف فلانی شب خوابید صبح تغییر پیدا کرد. این تغییره سونامی و سیل و زلزله نیستش که یک شب اتفاق بیفته، یعنی این که اون آدم ها باید یه اتفاق قشنگی، باید یه به قول معروف میگن یه گوشتی جلوی گربه ای انداخته باشن، یه اتفاق قشنگی باید تو زندگیشون داشته باشن، یه حرکت قشنگی انجام داده باشن تا اینکه توی این مسیر بیفتن. پس میخوام این رو بهتون بگم، فارغ از مسائل این که من مذهبی هستم یا نیستم، اون اتفاق قشنگه رو باید تو زندگی خودت احساس بکنی. من پدرم سواد نداشت ولی همیشه تو زندگی بهم یاد میداد، میگفتش که یه کلمه بهم یاد میداد، اونم حلال و حرام بود. همیشه میگفتش که این نونی که سر سفره میارم حلاله، کمه ولی حلاله. این ذهنیت، با این حالی که میگم خودم هم بهش اعتقاد داشتم از بچگی اومدم جلو، همیشه توی زندگی خیلی کمکم کرد تا بیام به این سمت گرایش پیدا بکنم و برام جذابیت داشته باشه. و الا خب خیلی ها هستن که تو این عرصه وارد میشن ولی اصلا نمیتونن نگاه داشته باشن، چون نمیتونن ارتباط برقرار بکنن با این قضیه. پس چیزی که نیاز هستش برای کسی که میخواد بیاد تو این قضیه، یه چیز داخلی، یه چیز معنویه. من نمیتونم بهتون بگم که باید کسبی باشه، من نمیتونم بهتون بگم که چه مؤلفه هایی باید داشته باشه، فقط میتونم بهتون بگم که داخلت باید یه چیزایی داشته باشه که قدرتی ما برای قدرت اون داستانی که تعریف کرده بودم
ابتدا فرمودید،
یه ابتداد می‌خواستم بهتون بگم. هیچ اتفاق نمی، هر جایی من می‌خواستم برم خرید بکنم، هر جایی می‌خواستم برم تو کار انتشارات نمی‌شد، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد که من بخوام انتشاراتم می‌خواستم گسترش بدم، ولی باید می‌رفتم داخل این مغازه. یادمه به من میگفتن که این مغازه داخل این پازاج، همه میگفتن که این کلمه شاید نمیدونم درست باشه، یعنی همه میگفتن که همه میرن چشم پاساژ رو میگیرن. یه جایی که جلوی چشم پاساژ باشه، مهدی ربیعی رفته که آپانتیس پاساژ گرفته، یه جایی که نه به درد میخوره و نه دیده میشه توی
پاخورش خوب نیست،
پاخورش خوب نیست. من عقب ترین و دورترین منطقه پاساژ رو گرفته بودم، جایی که اصلا پاخور نداشت، ولی الان شما همین الان که با هم دیگه صحبت میکنیم باز کنیم ببینید که تو ساعتایی که شاید اصلا فکر نشه، زمانها و ساعتایی که شاید اصلا مناسبتی نباشه، الحمدلله شکر خدا مغازه ما اون رونق کافی رو داره.
بسیار عالی، پر خیر باشه، پر برکت باشه برای هم شما، هم شعباتتون، همه کسانی که در این مسیر دارن قدم برمی‌دارن و الان اشتغال زایی که دارین چند نفر الان مشغول به کار هستن؟
خدمت شما عرض شد که در مجموع من حساب کردم که 200 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم توی مجموعه ما دارن کار میکنن. خیاطای ما، این نکته شاید براتون جالب باشه، طراح ما وضو نگرفته پای طراحی نمیشینه، خیاط ما وضو نگرفته پای خیاطی نمیشینه. این چیزا همون چیزایی هستش که بهتون بگم باید اعتقاده. یه چیزی اعتقاده رو باید داشته باشی تا بتونی وارد این قضیه بشی. من ندیدم که، یعنی همیشه طراح من موقعی که میاد از ابتدا میخواد شروع بکنه، دستش نمناک هستش و دستش خیس هستش برای این قضیه شروع بکنه. خدا بهش روزی بده، خداوند توی این قضیه من رو با چند نفر خیلی کمکم کرد که آشنا کرد و یکیش همین طراحمون بودش که اومد جلو، آیه طاهری، آیه تیموری، دوستانی که توی این قضیه، آیه گودرزی، دوستانی که توی این قضیه ما رو خیلی کمک کردن و اومدن جلو. و من هم روی بالین اینا، من روزایی که فروش نداشتم، شعبات زیاد کرده بودم، خیلی وقتا میترسیدم، مثل همه کسب و کارهای دیگه من هم ترس داشتم، ولی عنایت این که این نونه خیلی برای ما رزق داشته ده. یعنی حتی شاید کم بوده ولی رزق زیادی داشته و تا اینکه تا به اینجا رسیدیم خب خیلی بالا و پایین ها رو کردیم. امروز به صورت مستقیم و غیر مستقیم 200 نفر دارن از این قضیه.
ان شاء الله که بیشتر و بیشتر هم بشه کسانی که در این مسیر قدم برمی‌دارن و مشخصه همه این افرادی که میان پای این کار شاید بتونن کارهای دیگه ای انجام بدن. یک دغدغه‌ای هست، یک شاید شمعی در دلشون هست که قرار تبدیل به چراغ بشه و بزرگ بشه و قطعاً برای همینه که تو این مسیر دارن قدم برمی‌دارن. وگرنه کار که فراوان هست، مهم اینه که همین نکته‌ای که اشاره کردین اگر کم هم هست حلال باشه. اما پرسیدیم از شما شنونده های عزیز اسرانه کاری، اگه از این لحظه که نزدیک میشیم به ساعت 19 مشخص 18 و 57 دقیقه هست شنونده رادیو اقتصاد هستین، بگم که شما قراره چگونه با ما همراهی داشته باشین. از خاطرات محرمتون برای ما بگید، از خاطرات هیئت رفتن هاتون برای ما بگید، خصوصا اگر به خاطر میارید و به یاد میارین اولین لباس مشکی رو که بر تن کردین، اولین پرچمی که نام اهل بیت علیهم السلام رو بر اون درد شده بود و شما بلند کردین، از نظری دادن هاتون برامون بنویسید، از خرج دادن ها، از آداب و رسومی که در منطقه و محل شما وجود داره برای ما بنویسید. 30,000-3637 سامانه پیام کوتاه ما هست و منتظر تماس های تلفنیتون هم هستیم با شماره تلفن 22-65-25-25. برم سراغ پیامک ها. 0930-3018 آقا محسن با ما همراه هستن، در ابتدای برنامه هم حد زدن به درستی که امروز مهمانمون در چه حوزه‌ای فعالیت میکنه و شغلشون چیه. درباره طعم و مزه غذاهای روز تاسوع و عاشورا اشاره کردند و نوشتند که بله، غذای امام حسین همه میدونیم و چای نظریش هم که دیگه اصلا تبدیل شده به شعر و زبان زد شده که عطر و طعم و مزه خاص خودش رو داره. متشکرم از دوستان عزیزی که با ما همراه هستن. بریم و بشنویم صدای شما شنونده های همراه با اسرانه کاری رو.
تصویر میگم ایام سوگواری عبدالله حسن علیه السلام رو یادم میاد. حدوداً شد 7 سال بودم، کلاس اول ابتدایی، روز عاشورا روستای دیزج ما نخل گردانی میکنن و بسیار با عظمت هست. با و به جرأت میگم هر کسی اومده و سعی کرده تبلیغ کنه دیگران رو هم جذب کنه و بیان از نزدیک ببینن. اون موقع یادم خونه عمم رفتم، یه پرچم بود، پرچم مشکی، و روی اون پرچم سرش یه پنجه برنجی بود. این رو من وسط میدون داشتم میرفتم میچرخوندم، محکم خورد سر یه بنده خدایی رو در رفتیم. وقتی زمانی که نخل آوردن اون رو دیدیم دور سرش کامل بازپیچی شده بود. هیچ موقع اون صحنه یادم نمیاد در آلم بچگی چه کار کردم و چه مشکلی رو برای یه نفر به وجود آوردم با همین پرچم ها. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
یادم یاد ما از بچگی که می‌بردن تو هیئت ها شرکت کنیم، مثلا روز عزاداری حضرت علی اصغر جهوارهای نمادینی که درست می‌کردن که ما بچه‌ها می‌اومدیم مشارکت می‌کردیم، پورای سبز می‌بستیم به اون جهواره و خیلی ذوق داشتیم که هر کدوم گوشه کار رو ببینیم و برامون افتخار بود که حالا جهواره حضرت علی اصغر رو داریم تکون می‌دیم یا داریم اون رو حمل می‌کنیم. و چقدر ما از بچگی محبت این خاندان رو چشیدیم. انشاءالله که در عزاداریاتون و دعای سردتون ما رو هم دعا کنید. خواهشم از مهمان برنامه‌تون اینه هر گره‌ای که به این پرچم زده میشه ما